آموزش تجوید قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. با سلام و دعای خیر برای همه شما عزیزان و درخواست توفیق بیشتر در انس با قرآن کریم برای خودم و شما عزیزان، درس 11 رو شروع می کنیم. بحث ما در این درس در زمینه قلقله و غنه است. ابتدا قلقله را تعریف می کنیم و در مورد حروف قلقله صحبتهایی رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. قلقله در علم تجوید عبارت از ظاهر کردن صدای حرف ساکن است تا از شباهت این حروف ساکن با حروف دیگر جلوگیری بشود. 5 حرف با، جیم، دال، با و قاف دارای قلقله هستند. یعنی این حروف پنجگانه وقتی که ساکن هستند صدایشون رو باید آشکار کرد تا با حروف دیگر اشتباه نشوند. برای اینکه این حروف به خاطرها زودتر سپرده بشه، علمای علم تجوید آمده اند این 5 حرف با، جیم، دال، قا و قاف رو در 2 کلمه قطب و جد جمع آوری کردن که اگر از قرآن آموزی پرسیدن حروف قلقله چند تاست، وقتی گفت 5 تا، گفتند اینها رو بشمارید، بلا فاصله این 2 کلمه در ذهنشون میاد و میدانند که حروف قلقله کدامی که از حروف هستند. پس حروف قلقله عبارت است از حروف با، جیم، دال، قا و قاف که در 2 کلمه قطب و جدن جمع آوری شدن. خب یه بار دیگه عرض میکنیم که چرا صدای حروف قلقله را وقتی که ساکن هست باید ظاهر کرد. توجه کنید حروف قلقله وقتی که ساکن هستند صداشون مقداری ضعیف هست. برای اینکه شنوندگانی که صدای قاری رو میشنوند صدای این حروف ساکن رو با حروف دیگر اشتباه نکنن، لازم هست صدای حروف قلقله بیشتر ظاهر بشه. به این منظور هنگام تلفظ این حروف اندامهایی که در تلفظ اونها دخالت داره باید یک بار از هم جدا بشه تا صدای حرف ساکن که دارای قلقله از ظاهر بشه. مثال میزنم تا روشن بشه. خب یکی از حروفی که قلقله داره حرف با هست. در تلفظ با چه اندامهایی دخالت داره شما بفرمایید؟ بله، لبهای زیرین و بالا در تلفظ حرف با دخالت داره. ما وقتی میخواییم حرف با رو در حالی که ساکن هست تلفظ کنیم، باید وقتی لبها روی هم قرار گرفت، هنگامی که میخواییم اینها رو از هم جدا کنیم تا حرف با تلفظ بشه، این جدا کردن دو لب از یکدیگر باید یک باره باشه، در یک لحظه باشه. وقتی که یک باره لبها از هم جدا بشه، حرف با تلفظ میشه در حالی که دارای قلقله هست. عنایت کنید من چند کلمه رو مثال میزنم که در اونها حرف با ساکن به کار رفته، ولی لبها رو به یک بار از هم جدا نمی کنم، بلکه با تأنی و آهسته از هم جدا می کنم. توجه می کنید که تلفظ حرف با خیلی واضح نیست. توجه کنید. کتاب، الباب، تراب. شنونده متوجه نمیشه که من حرف با رو تلفظ کردم یا حرف دیگری رو. حال اگر حرف بای ساکن رو با قلقله تلفظ کنیم، یعنی صدای با رو ظاهر بکنیم وقتی ساکن هست، شنونده متوجه میشه که اینجا حرف با تلفظ شد. حال یک بار دیگه این سه کلمه رو در حالی که قلقله اونها رو ظاهر کردم دقت کنید. کتاب، الباب، تراب. به این صورت. باز مثال میزنم برای حرف دال. حرف دال هم از حروفی است که دارای قلقله هست. مثالی که میزنم از کار نماز خواهد بود تا قرآن آموزان گرامی هنگام قرائت نماز هم باز قلقله را رعایت کنند. ما بعد از سوره هم در نماز سوره قل هو الله، به عبارت دیگر سوره اخلاص رو می‌خوانیم. آخر آیاتی که در سوره اخلاص قرار گرفته همش ختم به حرف دال ساکن میشه. توجه کنید. احد، صمد، یولد، احد. خب این حرف های دال که دارای قلقله هست و ساکن هست، باید وقتی میخواییم این دال ها رو ادا کنیم به گونه ای باشه که صدای حرف دال ظاهر بشه. یک بار دیگه از اول این سوره تا آخر من میخوانم با رعایت قلقله دال در این سوره. توجه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عنایت داشتید که صدای حرف دال ساکن کاملا ظاهر شد. این رو بهش میگن رعایت قاعده قلقله. خب برای اینکه حرف دال ساکن صداش ظاهر بشه، توجه داشته باشید که سر زبان وقتی تماس میگیره با لثه دندانهای پیشین بالا و ما بعد اون، هنگامی که از هم جدا میشه تا حرف دال تلفظ بشه، باید یک بار از هم جدا بشه، نباید با تأنی و عرض کنم به خدمت شما با کندی جدا بشه، بلکه سر زبان وقتی در تلفظ دال اتصال پیدا میکنه با لثه دندانهای پیشین بالا و همچنین ما بعد آن، باید یک باره در یک لحظه از هم جدا بشه تا رعایت قلقله دال شده باشه. مثالهایی رو برای رعایت قلقله در پنج حرف با، جیم، دال، قا و قاف در نظر گرفتیم. منتها قبل از اینکه این مثال ها رو با هم تمرین کنیم، یک نکته مهم رو باید عرض کنیم. اون نکته مهم این هست: ظهور صدای حروف قلقله نباید به حدی برسه که حرف ساکن متحرک بشه، یعنی حرف ساکن دارای حرکت بشه، که اگر چنین بشه این دیگه حرف ساکن نیست. مثلا کلمه احد، اگر این دال ساکن که صداش رو ما ظاهر می کنیم تبدیل به دال متحرک بشه، این دچار اشکال میشه، این غلط هستش. مثلا کسی بگوید قل هو الله احد، این دیگه دال ساکن است، دال متحرکه و این رعایت قلقله نشود، بلکه دال رو ما متحرک کردیم و درست نیست. یا مثلا کسی بگوید الله الصمد و وقف بکنه، این درست نیستش. پس ظهور صدای حروف قلقله نباید به حدی برسه که حرف ساکن به حرف متحرک تبدیل بشه. میایم سراغ مثالهایی که از قرآن انتخاب شده برای حروف قلقله. اینها رو بنده یک بار میخوانم، بعد شما هم تکرار میکنید. ابتدا من میخوانم، خوب دقت کنید. تمرین برای قلقله حرف قاف: اقرا، اقرا، الحريق، الحق. حالا دوباره میخوانم، شما هم تکرار کنید. اقرا، الحريق، الحق. مثال برای حرف قا، ابتدا بنده میخوانم: بطشه، بطشه، محیط. حالا تکرار میکنم، شما هم با من همراهی کنید: بطشه، محیط. مثال برای حرف با: ابقا، ابقا، لغوب، وتب. تکرار میکنم، شما هم همراهی کنید: ابقا، لغوب، وتب. مثال برای حرف جیم که دارای قلقله است: یجمع، یجمع، بهیج، بهیج، والحج. حالا شما هم تکرار کنید: یجمع، بهیج، والحج. آخرین حرفی که دارای قلقله هست حرف دال هست: یدعو، لم یلد، ولم یولد، نمد. شما هم تکرار کنید: یدعو، لم یلد، ولم یولد، نمد. خب اینجا یک یادآوری مهم داریم. به این یادآوری خواهش میکنم که توجه زیادی کنید. ببینید حروف قلقله از نظر مقدار ظهور و ظاهر شدن صدا دارای مراتب هست. هرگاه حروف دارای قلقله در وسط کلمه باشه ظهور صدا کمتره، یعنی هر یک از این حروف پنجگانه اگر ساکن باشه و در وسط کلمه قرار گرفته باشه ظهور صدا درش هست، ولی ظهور صدا کم هست. چنانچه حروف دارای قلقله در آخر کلمه قرار بگیره که هنگام وقف پیش میاد صدا بیشتر ظاهر میشه. حالا اگر حرفی که دارای قلقله هست مشدد باشه و بر اون وقف بشه ظهور صدا از دو مورد قبل هم بیشتر هست. به این مطلب میگن مراتب قلقله. پس ظاهر شدن صدا در حروف قلقله دارای مراتبی هست. مرتبه کم و مرتبه اولش در جایی هست که این حروف قلقله که ساکن هستن در وسط کلمه قرار بگیرن. مرتبه دومش که مقداری قلقله بیشتر هست وقتی هست که حرف دارای قلقله در آخر کلمه قرار بگیره و روی اون وقف بشه. بالاترین و بیشترین مرتبه قلقله برای صورتی هستش که حرف دارای قلقله مشدد باشه، در آخر کلمه قرار بگیره و روی او وقف بشه. برای اینکه این مطلب ملموس‌تر بشه به تلفظ حرف قاف در حالی که بار اول وسط کلمه قرار گرفته، بار دوم آخر کلمه قرار گرفته و روی او وقف شده و بار سوم در حالی که مشدد هست در آخر کلمه قرار گرفته و روی او وقف شده، میخوانم شما توجه کنید. اقرا الحریق الحق. عنایت دارید که در اقرا قلقله کمتر بود، در الحریق قلقله بیشتر هست، در الحق قلقله باز هم بیشتر هست. باز یه مثال میزنیم، این دفعه برای حرف جیم در حالی که در کلمه اول وسط کلمه قرار داره، در کلمه دوم آخر کلمه قرار داره و روی او وقف کردیم و بار سوم در آخر کلمه قرار داره، مشدد هست و روی او وقف نمودیم. عنایت بفرمایید. یجمع بهیج والحج. توجه دارید که مراتب قلقله در این سه کلمه هر بار بیشتر از بار قبل بود. این از بحث قلقله که اینجا به اتمام رسید. مطلب آخر درس امروز در زمینه غنه هست. غنه صدایی هست که از خیشوم یعنی فضای بینی خارج میشه. دو حرف نون و میم از میان الفبای زبان عربی دارای غنه هستند. یعنی چه؟ یعنی هنگام تلفظ این دو حرف صدای اونها از فضای بینی شنیده میشه. لذا وقتی این دو حرف رو انسان تلفظ میکنه اگر دست بگذاره روی جدارهای بینی و راه خروج هوا رو ببنده این دو حرف صداشون شنیده نمیشه. مثلا ببینید، من دست رو روی بینی گذاشتم، صدای نون قطع شد. تلفظ میم رو توجه کنید. تا دست میره جلوی حفره های بینی رو میبنده، صدای حرف میم یا نون قطع میشه. پس نتیجه میگیریم که دو حرف نون و میم صداشون از خیشوم، به عبارت دیگر از فضای بینی شنیده میشه. این دو حرفی که صدای اونها از فضای بینی شنیده میشه، به این دو حرف میگویند حروف غنوی، یعنی حروفی که دارای غنه هستند. بحثی که ما داریم این هست مقدار غنه نون و میم چقدر هستش، و این موقعی مطرح میشه که میم و نون در برخی از موارد غنه بیشتری دارند. یعنی صدای میم و نون هنگام تلفظ در برخی از موارد صداش از فضای بینی بیشتر شنیده میشه. این چه موقع هست؟ گفتن در سه مورد غنه میم بیشتر هست. خب در این سه موردی که غنه میم بیشتر هست، یعنی ما چیکار باید کنیم تا غنه میم بیشتر شنیده بشه؟ جواب این هست، علمای علم تجوید گفتند در مواردی که نون و میم غنه بیشتری داره، صدای اونها رو هنگام تلفظ باید به مقدار دو حرکت کشید. یعنی چه دو حرکت باید کشید؟ این که گفته می شود صدای نون و میم در مواردی که غنه بیشتری دارند به میزان دو حرکت باید کشید، یعنی به مقدار زمانی که دو انگشت دست رو به کف دست می خوابانیم، خم می کنیم. وقتی که نون و میم رو در این موارد میخواییم غنشون رو بیشتر بیاریم، مدت زمانی که بستن دو انگشت به کف دست، خم کردن دو انگشت طول میکشه، به این مقدار باید صدای نون و میم رو کشید. حال با توجه به این مقدمه میریم سراغ موارد غنه در نون و میم. مورد اول از موارد غنه که باید غنه نون و میم بیشتر بیاد، وقتی هستش که نون و میم مشدد باشه، دارای تشدید باشه. مثال میزنم، این کن. توجه داشتید که من به میزان دو حرکت صدای نون مشدد رو کشیدم. مثال برای میم میزنم، عم امتن. دوستان شنونده توجه داشتن که در نون و میم مشدد ما سریع رد نشدیم، بلکه هنگام تلفظ نون و میم مشدد صدای نون و میم مشدد رو که از فضای بینی شنیده میشه به میزان چند حرکت کشیدیم؟ به میزان دو حرکت کشیدیم. یعنی به مقدار زمانی که دو انگشت رو به کف دست خم میکنیم، دو انگشت رو میبندیم، به این مقدار کشیدیم. این از مورد اول. مورد دوم از موارد غنه، ادغام نون ساکن در چهار حرف میم، نون، واو و یا هست. یعنی وقتی که نون ساکن رو در یکی از این چهار حرف ادغام می کنیم، به میزان دو حرکت صداش رو می کشیم. این مورد دوم رو انشالله در مباحث آینده به طور مشروع صحبت خواهیم کرد. می رسیم به مورد سوم از موارد غنه، در جایی هستش که نون و میم در حالت اخفا تلفظ بشه، چون بعضی از مواقع حرف نون و میم رو وقتی تلفظ میکنیم صداش رو کاملا نباید ظاهر کنیم، بلکه باید مخفی کنیم، با باید اخفا بشه. در اون موارد که نون و میم اخفا میشه، باید صدای نون و میم اخفا شده به میزان دو حرکت کشیده بشه تا مقدار غنش به اندازه کافی بیاد، که این رو هم باز در بحث مربوط به احکام نون ساکن و تنوین به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. درس امروز ما به اتمام رسید. انشاءالله تا درس بعدی و مطالب دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
كلما